أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. گفتیم شش بدی در تعبیرات روایات در مباحث اخلاقی ذکر شده و یکی از اونها مربوط است به سوء سریره. سریره از سر یعنی باطن، درون، در مقابل ظاهره. ظاهر رو معمولا افراد دنبال اینن و سعی میکنن که ظاهرشون رو خوب جلوه بده، مگر کسانی که خیلی بی‌حیا باشن، علنی کار قبیح انجام بده و بگه هیچ چیزی نیست، مشکلی نیست. اون باید خیلی انسان حیا نداشته باشه، بی‌حیا باشه، کم حیا. ولیکن معمولا از کارهای قبیح افراد علنی خودداری میکنن، اما اهمیت به باطن خود نمیدن. لذا باطن ممکنه بد باشد و هیچ نشانه از اون نیست، میگن سوء سریره. حالا سوء سریره هم باز متعلقش معمولا افراد برای خودشون بدی نمیخوان. وقتی بد از باطنش، بدی رو برای دیگران میخواد و آرزوی بدی داره نسبت به دیگران. این سوء سریره تقریبا همسایه غضب و حسادته. یعنی وقتی بدی رو برای دیگران میخواد، یک معناش اینه که خوبی دیگران رو نمیتونه ببینه، لذا حسادت میورزه، میگه چرا باید او این رو داشته باشه، و گاهی آرزو میکنه که خدایا این نعمت رو از او بگیر تا من رقیب نداشته باشم، تک باشم، من جلوتر از او باشم. و همچنین همسایه غضب هم هست، چون ناراحت هم میشه از اینکه یک کسی یک موفقیتی داره، لذا غضبش رو اینطوری اعمال میکنه که از خدا میخواد نعمتی از یک کسی گرفته بشه. خب اینو میگن سوء سریره، بدخواه برای دیگران. حالا این سوء سریره هم نکاتی داره که من بعضی ازشو عرض میکنم. یک نکتهش اینه، توی ضرب المثلی هست که میگه چوب مبر بهر کسی، اول خودت دوم کسی. همچنین ضرب مثلیه، تو عوام میگن این رو. این از مضمون یه روایت گرفته شده که فرمود وقتی تو درونت بدی میخوای برای دیگران، امنیت نداری که اون بدی به خودت برسه، یا این که ضرب المثل دیگه هم هست، میگه اینقدر من و من نکن. بعضی هستن میگه من اینطورم، من اینطورم، و میخواد بگه من مبرای از عیوب هستم. گاهی هم عیب دیگری رو به رخ میکشه و یه آهی هم میکشه که مثلا چقدر این مثلا مشکل داره، چرا به فکر تهذیب نفس نیست. اما این آه کشیدنش معنا داره، میخواد بگه من خودم این صفت زشت رو ندارم. با صراحت حرف نمیزنه دا، اما بالاخره یک عملی رو نشون میده. روایت دارد وقتی که انسان بدی رو برای دیگری میخواهد خودش دچار او بدی میشه. حالا چه از اون ضرور مثل اول چوب مبر بهره کسی، یا از این ضرور مثل دوم میگه من و من میکنی، یا میگه من این طور هم، من این طور هم، دیگران این طور نیستن، بعد خودش دچار میشه. روایتش اینه: من طلب للناس الغوائل، کسی که برای مردم مصیبت و هلاکت رو میخواد، غوائل با غین جمع قول هست، به معنای هم مصیبت میاد هم هلاکت میاد. فرمود کسی که برای مردم غوائل رو آرزو داره و میخواد، لم یأمن البلاء، این امنیت از بلا نداره که بگیم به خودش نمیرسه، بلکه ممکن است خودش دچار اون بلا بشه. دیگه ما راجع به سوء سریره همین اندازه کافیه، چون صحبت خیلی زیاد دارم و نگرانم از بحث اصلیمون عقب بیفتیم، لذا به همین اندازه اکتفا میکنم. صحبت دیگری که داریم کنار سوء سریره، سوء خلق داریم. فرق سوء سریره با سوء خلق چیه؟ بدی اگر در باطن انسان باشد، که گفتیم معمولا هم بدی رو برای دیگری میخواد نه برای خودش، برای خودش که خوبی میخواد. آدم بدخواه، بدخواه دیگران است. وقتی بدخواه دیگران است، اینا بهش سوء سریره میگن. اگر این بدخواهی تکرار شد و عادت شخص شد، اینا بهش سوء خلق میگن. منتها سوء خلق گاهی اخلاقهای مذموم شامل چیزای دیگه هم میشه، مثلا غضب و اینها رو هم ما سوء خلق بهش میگیم، که این سوء خلق دیگه بدخواهی برای دیگران نیست. اما حالا تفاوت این دو رو میخوام عرض بکنم که در سوء سریره کسی که سر او بد است، معلوم نیست که آیا عادت او شده، یعنی این بدخواهی نفوذ کرده تو وجودش، هم تو دائما ناخواسته بدخواه دیگرانه، یا نه عادت او نشده. او خیلی فرق میکنه. گاهی کسی رفته رانندگی یاد بگیره، اما هنوز این رانندگی عادت او نشده، لذا باید حواسش رو جمع بکنه که الان میخواد چه بکنه. کسی هم باش حرف بزنه حواسش پرچه، یا جا به جا یه کار دیگه میکنه، تصادف میکنه. همین شخص یه مدتی رانندگی میکنه، کم کم عادت میکنه. خب ما عادت داریم دیگه، حالا عادت به کار خوب داریم، عادت به کار بدم داریم. اگر کسی بدی که در وجودشه، شری که تو وجودشه، این بدی عادت او بشه، وقت اونجا میگیم خلق او شده، اخلاق او شده اخلاق بد. اما اگه عادتش نشده، یه جا بدخواه هست یه جا بدخواه نیست، وقت اونجایی که بدخواه است رو بهش میگیم سوء سریره دارد. در هر دوش خیلی بده. من فقط خدمتون برای اینکه خیلی مواظب باشین، سوء سریره انسان رو خیلی عقب میاندازه تو مسائل معنوی، چون وقتی تو باطن بدخواه ورا مؤمنین بود، این تو وجود او کینه ایجاد میکنه، و کینه یه عبارتی رو شهید ثانی دارن رضوان الله تعالی علیه، به یه مناسبتی تو شرح لومعه بیان میکنن که 20 سال پیش دیدم دیگه مراجعه نکردم، اما شرح لومعه هم بحث کتاب فقهیه، اما به یه مناسبتی میفرمان این ثقلی که یعنی سنگینی، ثقلی که انسان در دلش نسبت به بعضی افراد از مؤمنین مییابد، یعنی اینه که تو روایت ها تهدید از او شده. و بعد یه دعا میکنن برای خودشون که امیدواریم که اینطور نباشه و تو دل ما نباشه، خدا ببخشه ما را. گاهی یه مؤمنی به قول عوام میگن هیزو بترن به ما نفروختست ها، اذیتمونم نکرد، اما به دلمون مراجعه میکنیم میبینیم دلمون سنگین از اوست، یه مراجعه کنیم به خودمون یخ سوء سریره نداشته باشیم. خدای نکرده اگر بخواد این بدی به باطن ما سرایت بکنه و ما توجه نکنیم به باطنمون، این نمیذاره من ترقی معنوی بکنم. همینطور مثل یه سنگی که به پای یه کبوتر بستیم نمیتونه دیگه پرواز بکنه. بدی تو دل انسان اگر مستتر شد اینطوریه و خیال میکنه که چون کسی نمیبینه دیگه مشکلی نیست. نه، این تعبیر قرآنه، تعبیر قرآن یه چیز استثنائیه. نجاسته رو دیدید بعضی ها انسان با آب میشوره پاک میشه، گاهی وقتا نه، باید یه مایه ای بریزه دست ای صابون بزنه تا پاک بشه، گاهی وقتا نه، با مایه هم پاک نمیشه. یه سنگی پای چیزی میخواد صرف بکشه به پاش به دستش، گاهی از این هم بدتره، یه چیزی چسبیده باید بکنه دش. بحث تراشیدن اینه باید بکنه. اخلاق های بد تو درون انسان وقتی سوء سریره شد دیگه بحث از این نیست که من بخوام معالجه کنم، باید بکنیم. این نشون میده خیلی سخته و وقتی به دل مراجعه میکنیم گاهی متوجه میشیم که نسبت به بعضی این سنگینه ها رو داریم. قرآن تعبیرش کندنه، فرماد مؤمنی که میخواد بره تو بهش دم در بهش نگهش میداریم و نزعنا ما فی صدورهم، میکنیم این زشتی هایی که تو دل این هاست. حالا اون زشتیه چیه؟ من غل، فرمودین کینه ها، غل همون کینه رو میگن که به شدت حالت بدیست نسبت به دیگری و اگر به عمل کشیده بشه اسم دیگری پیدا میکنه. کینه اگه تو دل باشه همینطور بغض یک کسی رو داره و اگر به عمل افتاده بشه، حالا تو فارسی ما اسمش رو انتقام میگذاریم و در عربی غضب بهش میگن، اونجایی که تو دل بغض بهش میگن. اما وقتی که میاد بیرون دیگه نه، دیگه بغض نیست. حالا یه حال اینا رو باید اهمیت بدیم. وقت تو دعا و گاهی دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه، دل سنگینه. حالا یعنی نسبت به همسرش، نسبت به پدر مادرشه، نسبت به رفیقشه، زود باید این کینه ها رو هر جوری از حلش کنیم، بکنیمش و البته عاقلانه، نمیگم همینطور چون نه هر کدامش راهکار داره. خب حالا عرضم اینه، اگر این سوء سریره عادت انسان شد سوء خلق میشه، یعنی رویه او اینه، عادت او این شده. به تعبیر فلاسفه میگن گاهی بدی حال در اوست، گاهی ملکه اوست. اونا منظورشون فلاسفه همینه، وقتی تو وجود من تازه نفوذ کرده، حلول کرده، میگن صفت حال، البته لامش مشدده. وقتی که عادت من میشه میشه ملکه. روانشناسا بهش عادت میگن، علمای اخلاق خلق میگن، فلاسفه ملکه میگن. یا سه تا اسم تو سه تا علم، اما هر سهش به یه معناست. دقت که بکنیم یه چیزی است که تو وجود من عادت به او شده، میگیم رویه او شده. حالا این سوء خلق خیلی دیگه بده. روایت داره بدترین همراه انسان سوء خلقه. سوء الخلق شر و قرین، بدترین همراه انسان. و سوء خلق رو دیگه ما میاریمش تو غضب بیجا، اما اینطور نیست. خلق همه اخلاقای بد رو میگن، منتها یه مصداق درشتش بحث غضبه. حضرت نوح علیه السلام وقتی که نفرین کرد در حق مردم و اون بارون کذایی اومد و همه را از بین برد، شیطان خیلی خوشحال شد، گفت کار ما سبک شد، ما باید صدها سال زحمت میکشیدیم، این طوفانی که اومد همه اینا را از بین برد. یه نفس راحتی کشید شیطان، اومد پیش حضرت نوح، گفت شما حق بزرگی به گردن من داری، لطف کردی در حق منو. گفت چیکار کردم که به تو کمک کردم؟ گفت هیچی، دشمنان خدا رو همه رو از بین بردی، اگه نیم بردی من باید سالها زحمت میکشیدم اینا رو فریبشون میدادم. بعد گفت حالا به خاطر این لطفی که در حق من کردی، من چند تا نصیحت بهت میکنم. یکی گفت از تکبر فاصله بگیر، تکبر خیلی زمینت میزنه. چرا؟ خودشو گفت. گفت من در اثر تکبر سجده نکردم و این بلا به سرم آمد. دوم گفت از حرص مواظب باش، فاصله بگیر. حرص انسان که چیه؟ گفت بابات حضرت آدم علیه السلام رو خدا تو بهش همه چی بهش داده بود، فقط یه درخت رو گفت از این استفاده نکن. هرس باش چیکار کرد که گفت نه این یکی هم میخوام استفاده کنم، رفت سراغشو، ببین از مقام بهشتی بیرون رونده شد. سومش هم گفت از حسادت فاصله بگی. چرا؟ گفت قابیل و حابیل، این قابیل که برادرشو گفت گرفتار حسادت بود دیگه، حسادته، ببین چیکار کرد، برادرشو خودشو کشت. خلاصه یه صحبت های دیگه هم داره که علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل میکنن، تا میرسه به این که از شیطان سوال کرد اون لحظه ای که خوب میتونی سوار انسان بشی دیگه، نزدیکترین حالت که یه گفت حالتی که انسان غضب میکنه. غضب اینطوری بود، چون تو حالت غضب دیگه عقل کار نمیکنه. اگه غضب شدید شد یا عقل به هم اندازه ضعیف میشه، هیچ عقل کار نمیکنه. و غضب شدید همش حالت حیوانیته. و تو این غضب دیگه ببینید چه میکنه، انواع گناهانو، حتی کشتن یه انسان. تو عصبانیت ممکنه که بکشه، بعد که عصبانیتش میگه عجب کاری که فحاشی میکنه، تو عصبانیت یومنین به دینش، به خدا، به پیغمبر، برمیدن به یک مرجع تقلید، به قرآن، یه قرآن رو پک میکنه، پاره میکنه، یه کاره زشتی میکنه تو عصبانیت، بعدم پشیمان میشه. خب دقت کنیم، مواظب باشیم. سوء خلق شر قرین است. یکی از ویژگی های سوء خلق اینه که قابل مداوا نیست. کل داء یداوا الا سوء الخلق، تمام بیماری ها مداوا میشه مگر بدی اخلاق. اخلاق بد یه قابل مداوا نیست. خب نمیخوام ناامیدتون بکنم، این روایت دارم میخونم، اما میدانیم که بالاخره سوء خلقم قابل مداوا هست، اما اونقدر سخته که گفته بود که نمیدونم آدم شدن چه مشکل و بعد یکی گفته بود نه گفته اون محال اصلا حالا گاهی شوخی میکنن اما واقعش همینه. خیلی سخته، وقتی سخت متعارف نمیشه میگن دیگه نمیشه، این مداوا نمیشه، یعنی تو متعارف مداوا نمیشه. اما استثنان چرا ممکنه؟ به خصوص تو سن جوانی راحت تر این درخت کج بر میگرده، اگه یه سنی ازش گذشت دیگه خیلی مشکل میشه. خب خلق بد نتیجه جهله، الخلق المذموم من ثمار الجهل، خلق بد از میوه های نادانی است. تش نفهمیه، تش این که میگم تش چون مباشرش این نیست، مباشرش علتی که داره انجام میده، گاهی میگید حب نفس مثلا، این به خاطر حب نفسش داره داد میزنه یا داره اخلاق زشت دیگه داره. اما تشویق تو میرید عقبتر، این نادانی اگه میفهمید این کارو نمیکرد، چون این خیال میکنه با این اخلاق بد داره یه جلب منفعت میکنه، داره دفع ضرر میکنه و این اینطور نیست. خود غضب همسایه تکبر هم هست، یعنی اینا جمع بشه تقریبا متلازمه با همه. وقتی شخص عصبانیه، توی عصبانیت طرف مقابلشو میخواد تحقیر بکنه و خودشو میخواد ببره بالا، میشه تکبر. لذا ما گاهی به زن و شوهرها میگیم وقتی دعواتون شد به همدیگه تو نگید، بگید شما میتونید دعوا کنید یا نه. خیال میکنید خیلی ساده است این حرف ها؟ نه است، خیلی هم دقیقه. اتفاقا چرا نمیتونه؟ همینه، تو عصبانیت میخواد طرف مقابل رو کوچکش بکنه، ذلیلش میخواد بکنه. گاهی اگه بتونه فوش به پدر مادرش هم میخواد بده، نعوذ بالله دیگه. گاهی میگه پدرت چی مادرت چی. حالا اگه شخص مقید باشه، یه نظری هم کرده باشه که من موافق نیستم که نظر بکنه، اما حالا اگه نظر کرده باشه که تو نگید، وقت نمیتوند عصبانی بشه، چون اینا ضد همه، میگه شما اینطور گفتید، نمیتوند عصبانی بشه. به عبارت دیگر سوء فاعلی رو با سوء فعلی تفکیک میکنند، فاعل رو به جای سوء حسن میکنه، میگه شما اینطور گفت، پس احترام به شخص میذاره. بعد میگه گفتارت این بود، گفتارت درست نبود. خب کار عاقلانه هم همینه، این انتقادایی که مسئولین میگن انتقاد طوری نیست، اما مواظب باشید چه دیگه نشد و نمیدونندم مشکلش کجاست. ببینید الان همینه نکتهش که یه تعریف درست حسابی هنوز رؤسا نتونستن بکنن تو بحث، و این که میگم خیلی دقیقه همینه که نمیتونن بگن انتقاد سازنده یعنی چه. این همه تو مجله ها مینم، تو روزنامه، تو صدا و سیما، تو خطبه ها، اما ریشش تو اینه. اگه میخوان انتقاد سازنده باشه، راش اینه که حسن فاعلی رو از سوء فعلی تفکیک بکنه. اینه، بگه شما خوب آدمی هستی اما این کارت کار درستی نیست، به این دلیل میشه انتقاد سازنده. اما اگه گفت تو بد آدمی هستی، تو اصلا چیز نمیفهمی، این انتقاد غیر سازنده است. یعنی همونه که افراد خوششون نمیاد از این، چرا میگه بد آدمی؟ خب چرا میگید بد آدمیه؟ خب در فکر خدمت بالاخره. خب تو اخلاق های بدم، بدترین اخلاق اخلاق خرقه. خرق دیگه چیه؟ باید جداگانه یه شب رو شرف بذارم چون خیلی فایده عملی داره تو زندگی. خرد تقریبا معنای عنف داره، زورگویی. مقابلش رفقه، تو علم اخلاق اینا مقابل همه. رفق یعنی مدارا میکنه. مدارا تو کارهای خوبی رو که نمیگن مدارا، که وقتی یه چیزی شما همراهی میکنید با من، که این که معناش مدارا نیست. مدارا وقتیست که برخلاف میل من یه کاری میکنید که من ناراحت میشم، اینجا باید مدارا بکنم، یعنی بسازم، اینقدر پافشاری نکنم. اینه. یه زن و شوهر اومده بودن پیش ما، این به اون ایراد داشت، اون به اون ایراد داشت، اختلافایی که معمولا هست. گفتم هر کدوم رفق بیشتری دارید عقلتون زیادتره. اینا رفتن تو فکر، هر کدوم افتادن رو دنده این که بگید من بیشتر باش بداره. تمام شده اختلافاشو ریخت به هم. مردم میخواست بگه من مثل آقاش هم میخواست کجا باش مدارا کردم. زرم میگفت نه من همین مدارا. گفتم خیلی همینه، اگه در فکر ساختن با یک دیگه بودید که بسازید با هم دیگه، این عقلتون بیشتره. هر وقت پافشاری کرد رو حرفتون گفتی نه همینست که من میگم، ولی بعضی هم میگه حرف مد یک کلام است، نه خیلی این کم عقلیه. پافشاری رو حرف، این که بخواد کلام خودش رو کرسی بنشونه، یعنی مسلط کنه طرف مقابل رو، وادار به عقب نشینی یا وادار به پذیرش بکنه، اینا نشونه کمی عقله. اونایی که عقل بالایی دارن راحت انعطاف دارن، کوتاه میان، نه کوتاه اومدن تو مواضع خدایی که اسمش هم زاریم خط قرمز ها. نه، اونجا جیب من نیست که بخوام ازش بگذرم. خط قرمز ها نه، کوتاه اومدن همینه. تو مسائل خانوادگی نمونه سادش اینه، زن و شوهر حالا زنی اشتباه رو کرد، نم قضا سوخته شوره، نم چیه، یا این مرد دیر اومده، چکار، انعطاف داره. وقتی انعطاف نداره سر هر چیزی مود اما یک دیگه شدن، این به اون ایران چرا همچی کرده، یه من دیگه تحمل ده ندارم. خب بی خود تحمل نداره، عقلت کمه. عقل وقتی کم شد دیگه تحمل کم میشه، وقتی عقل زیاد بشه نه تحمل بالاست. خب پس رفق رو دقت کنید، یه چیزی حالا نمیخوام وارد توضیحش بشیم، اما این ناسازگاری تو عربی بهش میگیم عنف، تو فارسی میگیم زورگویی، گاهی هم درشتی، حالا تعبیرهای مختلفی میکنیم، اما ناسازگاری فکر میکنم بهتر از همه شه، چون درشتی گاهی به کلام زشتم میگیم، اما ناسازگاری که گاهی حرفم نمیزه اما سازگاری هم نداره، و عنف بهش میگن، یعنی زورگویی، میخواد با زور حرف خودشو بتکونه بره جلو، میگه این همه که من گفتم دیگه، غیر این کوتاه هم هیچی نمیاد. تو معاملات دیدید بعضیا زورگویی میکنه، اصلا کوتاه نمیاد. خب بنده خدا یه مقدار انعطاف، هر چه عقل انسان کمتره همین، این خیال میکنه که باید کلامشو حتما جامعه عمل بپوشاند، نه این نشینه کمی. عقل بالا عکس این رو میگه که گاهی کوتاه بیا و همراهی بکن، احترام بگذار به طرف مقابل. لا خلق اشین و من الخرق، خلقی زشتر از خرق نداریم. حالا خلق اول وسطش عین الفعلش لامه، خرق دومی عین الفعلش ر هست، عبارت عربیش چون بر وزن همه خیلی زیباست، لا خلق اشین و من الخرق. ایناست تابلو باید بشه تو دلمون، ببینیم چقدر این عبارت زیباست، و بعد میریم تو زندگی چقدر نتیجه ازش میگیریم، به شرطی که آقایونی که اینجا نشستن خانمشون همون بالا باشند، شاید یه آقایی الان اینجا باشه بخواد تا رفت تو خونه همراهی بگه بگه من کوتاه میام، هیچی خانوی سوارش میشه، میگه خب کسی یا بیده کن دیگه هیچی نمیگه. یا بالعکس، برا زیاد آقایینم نخندید عکسش، اگه خانم اینجا باشه شوهرش اینجا نباشه، شوهرش سر مغازه، میگه ما نیاز نداریم تو مسجد باشیم، خیلی خب نیاز ندارید همینه. و خانم تصمیم میگیره که از حالا با شوهرش رفق داشته باشه، هیچی شوهرش هم چون عقلش کمه شوهرش این خواه سوارش، میگه خب زنی ساده بری کردیم، هیچی دیگه نمیگه. گاهی وقتا میگه آفتاب از کنون بر طولی کردیم، مسکر رفتارش خیلی عوض شده. نه این که دارم میگم زن و شوهر با هم باید ملتزم باشن به رفق، یعنی سبقت بگیره، مثل سلام کردن هم میگم شما سبقت بگیر به سلام کردن، به اونم همینه میگیم. اما اگه یکی مرتب سبقت گیر اون یکی عقب نشینه بکنه، خب میشه تکبر. آدم متکبر باید تو سرش بزنی، نه اینکه بهش احترام بگذاری. اما اگه هر دو ملتزم باشن به سبقت، این از پشت در به او سلام میکنه، اون یکی داد میذاره از داخل سلام میکنه، اگه این باشه این خیلی زیباست. یعنی هر دو سبقت میگیرن در احترام به یکدیگر گذاشتن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. شمر گفت از دور چشمم افتاد، دیدم امام دخترشون رو کنار خیمه رو زانو نشوندن، سر او رو به سینه چسبانیدن، هر دو به شدت گریه می کردن. یک لحظه دلم برای امام سوخت، صدا می زد بابا استسلمت للموت، آیا تسلیم شدید برای شهادت؟ فرمودن چگونه تسلیم نشود کسی که دیگه یاوری نداره. وقتی فهمید به زودی یتیم خواهد شد، گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، ما را به حرم جدمون برگردانی. ای حیات لو ترک القطالنا، دخترم هرگز دیگه امکان ندارد، دشمن اجازه نمیدن، اونا در صدد کشتن منه، و الا من هرگز از مدینه بیرون نمی آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرج آل محمد علیهم السلام رو به ظهور آخرین ذخیره اونها بفرما و همه مشکلات رو برطرف فرما، ما رو به همه کمالات منائل فرما، به محضر امام زمان علیه السلام برسان، خوشنودی و دعای حضرتش تربیتشون رو شامل حالمون بگردان، رهبر عالی قدر نظام ما، مسئولین دلسوز همه رو حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، بیماران رو شفا عطا فرما، به ثقلین ما رو متمسک فرما، اموات شهدامون حضرت امام همه رو رحمت فرما، از برکات این ماه و دو ماه آینده ما رو کمال بهره‌مندی رو بفرما. سلام.